أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم جدينا مكين أمين. قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء نستيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. در جریان هست یوسف سلام الله علیه، اون چی که مهم بود قرآن کریم نقل کرد و دعو قرآن هم همین است، و اون چی که سبقه تاریخی محض دارد و آموزنده نیست اونها را به روایات و اخبار ارجاع میده. و هرگز در بین چیزهایی که نقل نکرد منافی با اون چه که نقل فرمود وجود ندارد، زیرا اون چه را که نقل فرمود حق است و صدق. و الله یقول الحق یک، من اصدق من الله قیلا دو. این گونه از آیات که حق بودن و صدق بودن وحی را تبیین می کند، معلوم می شود که در بین اون امور جزئی که نقل نشد هرگز مطلبی یافت نمی شود که با اون چه نقل شده است منافی باشه. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را به عنوان اینکه مخلص الهی است، انه من عبادنا المخلصین، معرفی کرد. بعد فرمود زشتی و گناه را از او دور داشتیم. نه تنها او به طرف گناه نرفت، بلکه گناه هم به طرف او نرفت. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، نه لنصرفه عن السوء والفحشاء. طبق این بیان ها اگر در بحث تاریخی یا روایی مسلبی باشد که نشان بدهد وجود مبارک یوسف سلام الله علیه معاذ الله فاقد اخلاص بود یا فاقد عصمت بود، اونها حجت نیستند، زیرا روایات را باید بر قرآن عرضه کرد، اگر مخالف قرآن بود حجت نیست. بنابراین در بین اموری که نقل نشد یا مهم نبود یکی، و حتما هم مخالف با مطالب قرآنی نیست این دو. اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه از زندان بیرون آمدن رو امتناع کرد، به اون پیش به گماشته فرمود از سلطانتون بپرسید، یعنی سلطانتون تحقیق بکند ببیند که وضع من چگونه بوده است، من چرا به زندان افتادم. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، بفهمد که من، یعنی سلطان، این مسئول رسمی مملکت، بفهمد که من به همسر این زن خیانت نکردم. او باید بفهمد. قال ارجع الی ربک فاسأله، ضمیر را به اون رب برگردد، یعنی او باید بفهمد. بعد از این که مسلم شد او امین است و خیانت نکرده است، هم زنها شهادت دادن هم زلیخا اعتراف کرد، اونگاه دستور داد او را از زندان آزاد کنید که جزء اعضای رسمی حکومت من بشود. اتون بهی استخلص او لنفسی، نه تنها برای دولت بلکه برای شخص خودم جزء امینان اختصاصی، مشاوران مخصوص، معاونان مخصوص و مانندان باشد. لذا بار دوم که پیک وارد زندان شد با وجود مبارک یوسف صدیق سلام الله علیه گفتگو کرد، این صحنه را اطلاع داد که ملک تحقیق کرد، هم اون زنها شهادت دادن هم امرأه عزیز اقرار کرد و برای ملک ثابت شد که شما امینید. گفت ایشون را از زندان آزاد کنید که جزء مشاوران مخصوص من باشد، نه تنها به کار اولیش برگردد یا جزء کارگزاران مهم دولت باشد، بلکه از تخلص فور نفسی. پیک و گماشته وقتی که دوباره برگشت به زندان و این حرفها را به یوسف صدیق سلام الله علیه گفت، یوسف آزاد شد، حاضر شد که از زندان بیرون بیاید. وقتی از زندان بیرون آمد با ملک دیداری داشت و قال الملک اتونی بهی که از تخلص پول نفسی، نه به کار قبلی برگرده، نه اینکه جز دولت مردان متعارف بشه، بلکه جز مشاوران مخصوص خود من باشه. فلما کلمه، وقتی با او گفتگو کرد، دید او هم معبر خوبی است، هم مدبر خوبی است، طهارت روح دارد، تدبیر هوشمندانه دارد. قال انک الیوم لدینا مکین امین، از این تاریخ به بعد تو در دستگاه ما نافذی متمکنی و به عنوان یک مشاور امین در دستگاه من مطرحی، برای اینکه ما امانت تو را احراز کردیم. تو که گفتی ذالک لیعلم انی لم اخنه، من فهمیدم که خیانت نکردی. چون فهمیدم خیانت نکردی، در دستگاه ما امینی و صاحب نفوذم هستی. در اینجا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به جای اینکه مثلا بگوید بسیار خوب خوشحال بشود و قدردانی بکند، فوراً آمادگیش را برای پذیرش پست اقتصاد در یک کشور پهناوری که در آستانه بحران است قبول کرد. قالج علمی علا خزائن الارض، که خزائن جمع است و ارضم یعنی محدوده وسیع کشور مصر. تمام مسائل مالی در نظر من باشد، نه اینکه علا خزینت مصر به مانندان، یعنی تمام درآمدهای این سرزمین زیر نظر من باشد. یه وقت خزینه است، یه وقت خزائن، یه وقت خزینه دولت است، یه وقت خزینه مملکت. حرف وجود مبارک یوسف سلام الله علیه سخن از خزینه نیست، سخن از خزائن است، سخن از دولت نیست، سخن از مملکت است. یعنی تمام درآمدهای مملکت زیر نظر من باشد. اجعلنی علی خزائن الارض، چرا؟ برای اینکه در یک مسئول دو خصوصیت معتبر است و هر دو را من دارم. یکی این که بتواند اونها را خوب حفظ بکند، امین باشد، خیانت نکند. یکی کارشناس فنی رشته خودش باشد. این همان است که در اوائل انقلاب مطرح بود، تخصص و تعهد، تخصص تعهد. اینه هم من متخصصم، هم متعهد، هم کارشناسم، میدانم چگونه درآمد تولید بشه، چگونه درآمد نگهداری بشه، چگونه درآمد توزیع بشه که محرومی نماند تو مملکت. هم کارشناسم و هم امین. خب اگر یک کسی هم در کار خودش متخصص است، هم در کارش متعهد، باید کار رو به او سپرد دیگه. و من هر دو رشته را دارم. مشابه این در جریان هست. موسی سلام الله علیه مطرح است که فرزندان شعیب گفتن که یا بتست اجره ان خیر من استعجلت القوی الامین. قوی امینم همین حفیظ علیم را میرساند، یعنی کسی در کار خودش نیرومند باشد، یک کارشناس اون رشته باشد، متخصص باشد و امین باشد و خیانت نکند، دو یعنی متخصص و متعهد. در جریان چوپانی که ساده ترین مشاغل یک مملکت است، همین دو اصل تخصص و تعهد معتبر است. در جریان وزارت، اون هم در یک کشوری که در آستانه بحران اقتصادی است، که جز عالی‌ترین مشاغل یک کشور است، او هم همین تخصص و تعهد معتبر است. و بینهما هم مراتب. قرآن کریم وضع چوپانی را که مطرح می‌کند، اونجا سخن از تخصص و تعهد است. وضع وزارت رو که معین میکند، اونجا هم سخن از تخصص و تعهد است. این طوری که انسان رمه ها و دام ها رو به دست یک چوپان غیر متخصص یا متخصص غیر امین بسپارد، دامداری هم همینطوره. خلاصه چه پشت میز تو مملکت، چه پشت کوه تو دامداری، هر کسی در هر رشته که هست باید در رشته خود متخصص و متعهد باشد. وگرنه اون که شئون وزارت نبود که در جریان است موسی کریم گفت به این که استعجلت و ان خیر من استعجلت القوی الامین، اون هم زیر پوشش اجیر، اختصاصی به اجیر شدن در جریان دامداری نیست. یک کارگر، یک مزدور، یک اجیر در هر سطحی که باشد باید در کار خودش کارشناس و در اموری که زیر دست اوست امین و پاک باشه. خب اگر قرآن یه نمونه از ضعیف به عنوان چوپانی و دامداری نقل بکند، یه نمونه از قوی به عنوان وزارت نقل بکند، بین هما هم مراتب است دیگر. شئونی که بین وزارت و بین چوپانی و دامداری است، اونها هم حفیظ امین بودن، قوی امین بودن لازم است. اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علی. به همین کارم کردم. اونگاه ذات اقدس اله بر اساس توحید افعالی می فرمود اینا ابزار کار بود، در حقیقت ما او را به اینجا رسوندیم. و کذالک مکننا یوسف فی الارض. این ارض دوم مثل ارض اول الف لامش عهد است، یعنی سرزمین مصر. یه وقت است که از ارض استفاده عموم و جهانی می شود، نظیر جریان طوفان که خواستن استفاده جهانی شدن بکنن که عالمی بود. یه وقتی همین عرض گفته می شود منظور عرض بهشت است، مثل که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنة سنشاء. اون زمین بهشت است که ما در سرزمین بهشت متمکنیم، هر جا بخواهیم به سر می بریم. بالاخره کارگزار هر رشته باید متخصص باشد. اگر نبی و معصوم است خب الهامی است، نشد باید یاد بگیرد، یا از اون راه یا از این راه. بالاخره باید هم کارشناس باشد هم امین. اگر خدای سبحان کماری را به یک انسان درس نخونده داد، معناش این نیست که اونایی که درس خونده اند و می توانند درس بخونند لازم نیست این درس را بخونند، ولو متخصص هم نباشند می توانند این رشته را به عهده بگیرند. این دو صفت لازم است، حالا یا با هبه الهی یا با تحصیل خود افراد. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما برای یوسف سلام الله در زمین امکاناتی فراهم کردیم، بلکه ما بود رو به اینجا رسوندیم. اگر ملک مصر گفت انک الیوم لدینا مکینون امینون، بالاخره جز مجاری ماست، چون لله جنود السماوات والارض. این طور نیست که ملک مصر او را متمکن کرده باشد، بلکه ما او را به اینجا رسوندیم و اونها مجاری قدرت ما و تدبیر ما بودند. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، مکننا امرا لیوسف، یا مکن یوسف را در سرزمین، یعنی جعلناه مکینا متمکنا که یفعل فیها ما یشاء. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم وقتی میخواد حق شناسی بکند در پایان دوران عمر پربرکتش، آیه 101 این است: رب قد آتیتنی من الملک و علم تنی من تعبیر احادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین. عرضت خدایا همونطوری که تعبیر احادیث را تو به ما دادی، تمکن در سرزمین مصر هم تو به ما عطا کردی، ما این را از کسی نگرفتی. گرچه ملک مصر گفت انک الیوم لدینا مکین امین، ولی او جز مجاری فرمان توست، لله جنود السماوات والارض. هم خدای سبحان فرمود ما این کار کردیم، هم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اعتراف کرد در اون نیایش پایانش از ما: خدای اینا رو تو به ما دادی. بنابراین یک موحد هرگز نعمت را از این اواسط و مجاری وسطا نمی بیند، اینا را ابزار کار می بیند. در حد ابزار و در حد وسیله لله جنود و سماوات الارض تلقی میکنه. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض که یتبوأ منها حیث یشاء. در همین محدوده یه روزگاری گذشت و هیچ جایی نداشت الا ته چاه که القوه فی غیابت الجب. بعد هم در همین سرزمین یه روزگاری گذشت که او هیچ جایی نداشت مگه ته زندان، گفت رب السجن احب الیه. الان به جای رسیده تمام این سرزمین هر جا بخواهد حضور پیدا کند آزاد است، همه جا در اختیار اوست. یتبوأ منها حیث یشاء، هر جا بخواهد در این کشور پهناور مصر در اختیار اوست. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه سر این که خزائن ارض را به عهده گرفته، اون روزها محور اصلی اقتصاد مردم کشاورزی و دامداری بود. مسئله صنعت و اینها که بعدها پیدا شد که محور اقتصاد باشد. اون رؤیاهایی هم که دیدن تو همین راستا بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مأموریت او مثل مأموریت سایر معصومین علیهم السلام بر همون اساس صراط مستقیم است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه بارها نقل شد که وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود: من وجد ارزن و ما ان او ترابن و ما ان فافتغر فابعده الله. ملتی که زمین داره و آب داره، معذارک نیازمند به بیگانگان باشد، فابعده الله، خدا اونها را از رحمت خود دور کند. خب باید آبها را مهار کرد و کشاورزی را و دامداری را توسعه داد تا مردم همونطوری که در گندم خودکفا شدن، تو خیلی از مسائل کشاورزی هم خودکفا بشن. من وجد ترابن و ما انفقر، یا ارزن و ما انفقر فعبدالله. این روایت لطیف را مرحوم سابسال نقل کرد، دیگران هم نقل کردن تو مفاسد در ترغیب به کسب. از اون طرف هم روایات فراوانی هست که اگر کسی جلوی فقر و مصیبت و مشکلات مردم رو بگیرد، وجب الله جنه، من ردن قوم عادیت ما این اونار، وجب الله جنه. اگر آتش سوزی شد، یه عده کمک کردن، نگذاشتن خانه کسی بسوزد، اهل بهشتن. اگر سیل ویرانگر داره میاد، عده کمک کردن، نگذاشتن سیل خانه کسی رو از بین ببره، اهل بهشتن. همه اینها را از دو طرف روایات فرمودند. من ردن قوم عادیت ما این اونار، وجب الله جنه. عادیه یعنی آب تعدی کننده، همون سیل رو میگن عادیه که تعدی میکنن. آتشی که در خانه کسی را میسوزاند، این نار عادیه است. من ردن قوم عادیت ما این اونار، وجب الله جنه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم بر اساس من وجد ارزن و ماهن، هم بر اساس من ردن قوم عادیت ما این اونار، احساس مسئولیت کرد که این کار را انجام بدهد. اینها گفته شد برای اینکه ضرورت اگر اقتضا بکند، انسان میتواند کمالات خودش را بازگو کند. یکی از نامه هایی که در نهج البلاغه است، وجود بارک است امیر سلام الله علیه برای دربار اموی علیه اللعنه نوشت، در اون نامه مرقوم فرمود که تزکیت المرد نفسه و قبیه این نهی است، و اگر این نهی نبود، من گوشه از اسرار خانواده خود را ذکر میکردم که ما کی هستیم. اما حالا ضرورت اجاب میکند به این که من بعضی از اون فضائلمون را بگم. فرمود خیلی ها به جبهه میروند، کشته میشوند، ولی از دودمان ما اگر کسی رفت، میشه سید شهدا که عموی ما این است. خیلی ها می روند در جبهه، اعضاشون از دست بدن، جنباز میشن. اما از خاندان ما اگر کسی بره جبهه، اعضاش از دست بده، مثل برادر جعفر، عبدالهم الله و بهما جناحین و کذا و کذا که یتیرو بهما مع الملائکته فی الجنه، دو تا بال خدا به برادرم داد که با فرشته ها هم پروازن. این میشه جعفر طیار. اینا رو گفت و گفت و لولا اینکه تزکیت المرد نفسه و قبیه، من خیلی چیزا رو گفتم، ولی ضرورت اقتضا میکند که این مقدار رو بازگو کنم. تو روایات ما هم همین جور وارد شده است در زیر این آیه که خودستایی چیز بدی است. اون چه که فضیلت است خودستانی است، یعنی آدم خودی خود را از خودش بگیره. این غرور و تکبر و خودی و خیشتن خواهی و اینا را از خود بستاند، نه خودش را به ستاید. خودستانی چیزی بسیار خوبی است، خودستایی چیزی بسیار بدی است. لکن گفتن در مورد ضرورت عیب ندارد. به همین جریان هم استشهاد کردن که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در ضرورت گفت انی حفیظ و علیم، و اگر شما تمام خزائن این مصر رو به من بدی، من هم کارشناسی رو آشنا هستم، هم
حافظم، همه اینها رو آشنا هستم، چی رو حفظ بکنم و خیانت نمی کنم. بله دیگه، جناش به معنای پر کبوتر و اینها نیست که. تو نهج البلاغه وقتی برای اجنهه این فرشتگان تعبیراتی دارد، این اجنهه را هم مسبحات الهی معرفی می کند که اینها مسبح هست، تسبیح کنندگان الهی هست. اجنهه یعنی شعون، اونها دارای پرهای متعددن، یعنی شعون زیادی دارن. البته ممکن است که از اون مقام عقلی که تنزل میکنن به مقام مثالی میرسن، وقتی متمثل میشون به صورت یک موجود پردار متمثل میشون، این محذوری ندارد. اما یه موجود مادی پردار نیست که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشود، چون در جریان سوره مبارکه انعام دارد 70,000 فرشته این سوره مبارکه را بدرقه کرده. خب سوره قرآنی محبتش قلب پیغمبر است، نزل به روح الامینو علا قلبی که این 70,000 فرشته نظیر 70,000 کبوتر که نیامدن تو دل که. اون 70,000 فرشته معنوی بعد اینها در قلب متحر جا دارن. اگر به مرحله تمثل برسن و وجود مثالی پیدا کنن، ممکن است البته به صورت مرغ پردار تمثل پیدا کنن. به هر تقدیر اونی که وارد قلب مطهر می شود دیگه پروبال نداره. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. چون در جریان هستی یوسف فرمود که در قصه حضرت یوسف آیاتون لسائلی، که اینکه عبرتون لأولی الابصار هم هست. در بخش پایانی همین سوره می‌فرماید به این که این سوره را ما بازگو کردیم، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، آیه 111 همین سوره مبارکه یوسف که این آیه در پیش است. قبلا هم در اوائل این سوره گذشت که لقد کان فی یوسف و فی اخوتی آیاتون لسائلی. بنابراین کسانی که جریان است یوسف را تعقیب میکنن باید بدونن که این یک قصه است، قضیه شخصیه است که تاریخ مذهبش گذشت یا همکنون زنده است. میفرمان قصص انبیا، داستان اولیا، سرنوشت معصومین علیهم السلام هرگز تاریخ مذهب مشخص ندارد، برای همیشه زنده است. یوسف یک شخصی بود، برابر یک قانونی ما با عمل کردیم، اون قانون همیشه زنده است. انبیای قبلی، اولیای قبلی، معصومین قبلی علیهم السلام اشخاصی بودند در مقاطع تاریخی زندگی میکردن برابر با قانونی با اونها عمل شد که اون قوانین همکنون زنده است. فرمود به این که نصیبو برحمتنا من نشا ولا نضیع اجر المحسنین. ما هرگز کسی که قدم نیکو برداشت، کار خیری کرد، به دارای مقام احسان بود، هرگز اجرش رو ضایع نمی‌کنیم. حالا چه یوسف چه غیر یوسف، بنابراین این قصه هم اکنون زنده است. یعنی هر کسی عفیف بود بالاخره به جای میرسد، هر کسی امین بود به جای میرسد، هر کسی مقاوم بود به جای میرسد، هر کسی صبور بود به جای میرسد. و خود یوسف سلام الله علیه هم به همین اصل کلی اعتراف شد و برادران خود را به همین اصل کلی هشدار داد. اونها در آیه 90 همین سوره مبارکه یوسف که بعداً باید بخونیم، اینو وقتی برادران یوسف به اون حضرت گفتن اینک لانت یوسف، آیه 90 همین سوره، وجود مبارکه یوسف فرمود انا یوسف و هازا اخی، بعد من الله علینا. اما این تاریخ مصرفش نگذشت. چرا؟ برای اینکه انهو من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این اصل کلی است. خب اگر بیان خدای سبحان است فرمود به این که ولا نضیع اجر المحسنین، از همین بیان کلی وجود مبارک یوسف استدلال کرد، استفاده کرد، فرمود این برادرم به من رسید، این اختصاصی به من و برادر و خاندان یعقوب و ابراهیم ندارد، اصل کلی این است که من یتقه و یسبر فین الله لا یضیع اجر المحسنین. بنابراین این قصه هم اکنون هم زنده است و کذالک مکنا کار خداست، نصیب و برحمتنا من نشا ولا نضیع اجر المحسنین. مطلب بعدی آن است که دنیا به منزله کمک هزینه است، اون اجر نهایی در آخرت است. فرمود اون چرا که شما در دنیا مشاهده کردید که ما به عنوان پاداش به مردان صالح عطا کردیم، این یک کمک نقدی بود، وگرنه اجر نهایی در آخرت است. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. اونها که اهل ایمانن و اهل تقوایند و سیره مستمر اونها همین فضیلت تقواست، نه آمنوا و تقوا، آمنوا و کانوا یتقون. اگر یتقون میفرمود چون فعل مضارع است، یعنی اینها دائما اهل تقوایند، اما این کانه از اون سنت سیرت خبر میدهد. مردانی که سیره اونها سنت اونها تقوا باشد، اجر آخرت بر اونها خیلی بهتر از دنیاست. یعنی ما در دنیا به اونها اجر میدیم، اجر آخرت بیشتر از یک. اونها به اجر آخرت دلگرمتر از اجر دنیایند، و چون اجر دنیا هم با مسئولیت همراه است هم زودگذر. و اصولا در دنیا چیزی نیست که اهل الله بخواد لذت ببرد، او که از این امور میپرهیزد. دنیا چه کالایی دارد که برای اولیای الهی عزیز و جالب باشد. لذا فرمود ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. البته ایمان درجاتی دارد، تقوا درجاتی دارد، به یک ادعا آخرت میدهند، اجر آخرت نه، یعنی آخرت اجری که در آخرت میدهند، در آخرت به بعضی ها آخرت میدهند، یعنی همون جنات تجری من تحت الانهار، این میشه والآخرت خیر لک من الاولی. یه وقت است در آخرت به انسان لقاء الله میدهند یا ما عند الله میدهند قبل از لقاء الله، این است که همون به ما عند الله خیر کذا و کذا، این مقام دوم. یه وقت است که اجر آخرت این است که نه تنها به اونها جنات تجری من تحت الانهار میدن، نه تنها به اونها ما عند الله خیر میدن، بلکه الله خیر و ابقا را مشاهده میکند. این سه درجه، سه درجه یعنی سه درجه. بهش یه حساب است، ما عند الله یه حساب است، لقاء الله حساب دیگه است. سه طایفه آیات است، سه نحوه خیر است، سه درجه است مال سه گروه. پس این که گفته شد لأجر الآخره یعنی اجری که در آخرت میدن، حالا یا خود آخرت رو میدن مثل جنات تجری، یا ما عند الله را میدن که اونم ما عند الله خیرم، یا بالاتر از همه والله خیرم و ابقا اون را عطا میکنن. والحمدلله.